بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. من محسن مؤمنی هستم و این برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. امیدوارم بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. موضوع این برنامه بررسی ابعاد فقهی فیلترینگ است و نسبت اون با فقه تربیت. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین هادی عجمی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولودی. حاجی عجمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و تمام شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. انشالله که جلسه خوبی باشه و به نتایج خوب برسیم.
انشالله. آقای عجمی مدرس و نویسنده هستند و همچنین عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولودی هستم. آقای مولودی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی کارشناس محترم برنامه و شنوندگان رادیو معارف، سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. آقای مولودی عضو گروه فقه تربیت مؤسسه اشراق عرفان هستند و پژوهشگر در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. برنامه فقه و زندگی تقدیم شما میشه. موضوع این برنامه بررسی ابعاد فقهی فیلترینگ در فضای مجازی است و نسبت اون با مقوله تعلیم و تربیت اسلامی. در همین ابتدا باید این توضیح رو خدمت شما بگم که ما در دو بعد بحث میکنیم امروز با کارشناسان محترم، در بعد وظیفه مندی تربیتی حاکمیت نسبت به بحث فیلترینگ و فضای مجازی و همچنین نسبت به وظیفه مندی خانواده ها نسبت به این مقوله بسیار مهم. خب حاجی عجمی اگر که موافق باشی سوال اول رو از شما شروع کنیم. در رابطه با جایگاه فیلترینگ برام بفرمایید که جایگاه فیلترینگ و فضای مجازی در فقه تربیت چیه و این دو چه نسبتی با هم دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که خب فقه تربیت فقهی است که با همین روش و متد فقهی اما با نگاه تربیتی به مسائل تربیتی میپردازه.
بله.
بخشی از فقه معاصر و فقهای جدید هست. خب از چه جهت ما به فیلترینگ توجه داریم در این فقه؟ چون در فقه مثلا حاکمیت و حکومت و اجتماعی و بحث حقوقی هم توجه میشه از جهت خودش، اما فیلترینگ طبیعتا باید از جهت تربیتی و فقه تربیتی هم بهش توجه بشه.
بله.
و مقدمش هم این هستش که ببینید وقتی میگیم فضای مجازی، فضای اینترنتی، یک کلمه ای درست شده که یک تبادر اشتباهی رو در ذهن میاره. وقتی میگیم فضای مجازی، زندگی مجازی، یعنی یک بعد دومی از زندگی انسان ها که حقیقت نداره، در حالی که حالا این ابتداءاً به هر علتی این نام گذاری شده برای فضایی که بخشی از زندگی انسان ها امروز داره درش رقم میخوره، دیگه امروزی ما واقعا با بخشی از زندگی حقیقی انسان ها سر و کار داریم. یعنی در فضای رسانه و فضای مجازی و اینترنتی افراد دیگه امروزه زندگی میکنن، کار میکنن، دوست انتخاب میکنن، با دوستاشون ارتباط دارن و کاملا یک فضای حقیقی هست و دیگه عرف اون حالت مجازیت و اینها رو دیگه قائل نیستش. خب همین گونه که ما در تربیت ناظر به فضا و بستر تربیتی بحث باید بکنیم، یعنی اگر ما تربیت فرزند بحث میکنیم، یکی از مقدمات بحث تربیت فرزند ایجاد یک بستر سالم برای رشد هست. خود اون بستر سالم که خانواده سالم باشه، مدرسه سالم باشه، محیط عمومی سالم باشه، بوستان، پارک، محیط درس، محیط تفریح سالم، بستر ساز هست برای رشد انسان ها. خب اگر فضای مجازی رو هم به رغم کلمه ظاهری یک بعدی از بعد زندگی واقعی انسان بدونیم، خب در اینجا هم بحث باید بشه که ما باید تمهید و مقدمه سازی کنیم برای اینکه این فضا اون سلامت لازم رو داشته باشه که انسان‌ها بتونن رشد لازم داشته باشن. وقتی از یک مسئله داریم صحبت می‌کنیم، خب این مسئله مثل هر مسئله دیگه‌ای نیازمند بررسی فقهی است از دو بعد. یکی اینکه افرادی که نسبت به این فضا مسئولیت دارن، که دو قسم بسیار مهمش همونطور که شما فرمودید خانواده و حاکمیت هست. اینا چه وظیفه ای دارن؟ این یک مطلب. پس یکی این هست که اینها چه وظیفه ای دارن. یک بعد دیگه فقهی این هستش که خب حالا جزئیات در مورد مثلا فیلترینگ که در چه حد باشه، چگونه باشه، اینها که حالا ما بیشتر شاید به بعد اول توجه داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. ان شاءالله بازم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود و ان شاءالله بهره ببریم. و اما در خدمت جناب استاد مولودی باشیم. خواجه مولودی، یکی از نکاتی که خب خیلی مهم هستش و شاید سوال برخی از شنوندگان ما هم باشه این هستش که اصلاح فضای مجلس در خانواده تا چه اندازه‌ای اهمیت داره و والدین نسبت به مقوله چه وظیفه‌ای دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا شاید لازم باشه که ما یک بیان مسئله داشته باشیم و تعریفی از فضای مجازی و فقه رسانه، فقه تربیتی و پالایش فضای مجازی ارائه بدیم تا به اون بحث اصلی که وظیفه مندی والدین در این زمینه هست برسیم. همونطور که اون جناب استاد عجمی فرمودند، امروزه ما میبینیم فضای مجازی در واقع فضای واقعی در زندگی تبدیل شده و در مجموع تعریفی که جامعه تعاریف مختلف در این زمینه هست و عناصر اصلی مفهوم رو میشه درش پیدا کرد، در تعریف فضای مجازی میشه گفت قلمرو و محیط واقعی در بستر دیجیتال هستش که فعالیت‌های گوناگون فردی و اجتماعی در این فضا از طریق رسانه‌های الکترونی انجام میپذیرد. بنابراین ما کاملا هم‌عقیده هستیم که این فضای قلمرو محیط واقعی هست، اما بستر دیجیتال هستش. در دانش فقه هم وقتی بحث میکنیم از فقه رسانه، منظورمون دانشی هستش که رفتارهای اختیاری مکلفان رو در تعامل با رسانه، حالا در اینجا به طور خاص ما فضای مجازی منظورمون هست، از لحاظ اینکه متصف بشه به یکی از احکام خمسه، مثلا واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح هست، در فقه رسانه بررسی میشه. و فقه تربیتی همین احکام و رفتارها رو که از مکلفین سر میزنه در مقام تعلیم و تربیت داره حکمش رو بررسی میکنه. بنابراین نقطه اشتراک تربیت رسانه‌ای که دنبالش هستیم در این برنامه، رفتارهایی هستش که در مقام تربیت برای تعامل با رسانه صورت میگیره، که حالا در بحثی که خدمتتون هستیم میخوایم ببینیم که وظیفه والدین در تربیت فرزندان در تعامل با رسانه چگونه هستش. خب یکی از مفاهیمی که در تربیت رسانه یا تعامل با رسانه مطرح شده و اشاره هم کردن استاد محترم، بحث پالایش فضای مجازی هستش که پالایش حذف و تغییر اطلاعات به منظور محدودیت دسترسی کاربران فضای مجازی به وبگاه ها و شبکه ها و خدماتی هستش که در فضای مجازی صورت میگیره. ما در این برنامه بحثی که بنده میخوام خدمت خانواده داشته باشن بیشتر در جهت مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی هستش که از چند جهت میشه این بحث رو ما دنبال کنیم. مثلا از جهت روش‌های پالایش کردن که حذفی باشه، تغییر محتوا باشه، از جهت عاملش که حکومت باشه، والدین باشه، از جهت محتوایی که پالایش میشه، محتوای غیر اخلاقی هست، محتوای خلاف شرع و اعتقادی هست، محتوای اقتصادی هستش، از جهت کاربران که دارن استفاده میکنن، آیا عموم کاربران باید این کار انجام بگیری یا فرزندان، باید این کار براشون انجام بگیره. مسئله که ما دنبالش هستیم این هستش که مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی توسط والدین نسبت به فرزندان رو می‌خوایم بررسی کنیم که انشالله عدلش رو خدمتون عرض خواهم کرد.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. برنامه فقه و زندگی تقدیم شما شنوندگان محترم میشه از رادیو معارف. ما در این برنامه بررسی می‌کنیم فیلترینگ رو و نسبت اون با مقوله فقه تربیت.
فقه و زندگی
خب متشکرم از شما شنوندگان محترم که برنامه فقه و زندگی رو دنبال میکنید. ما در این برنامه بحث میکنیم در مقوله بسیار مهمه فیلترینگ و تأثیراتی که فضای مجازی میتونه داشته باشه بر روی تربیت اسلامی، و در این موضوع بسیار مهم گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم این حوزه، آقای عجمی و جناب آقای مولودی که هر دو بزرگوار جزء پژوهشگران تعلیم و تربیت اسلامی هستند. در بحث ابتدایی پرداختیم به جایگاه فیلترینگ و فضای مجازی در فقه تربیت و همچنین نقش والدین نسبت به این مقوله بسیار مهم. خب در ادامه بحث در خدمت جناب استاد عجمی باشیم، برامون از پیشینه فقهی این بحث بفرمایید. خب همونطوری که شنوندگان محترم ما هم میدونن هر بحث فقهی که واردش میشیم و میخوایم به ابعاد اون بپردازیم باید ابتدا نگاه کنیم به گذشته ها ببینیم آیا پیشینه فقهی این بحث دارد یا ندارد. در رابطه با بحث فیلترینگ و نسبتش با فقه تربیت پیشینه فقهی چی هست جناب استاد عجمی؟
بله، همینطور که مستحضرید بحث فیلترینگ یک مسئله جدیده. خب فقط تو کشور ما که نیست، در همه دنیا بحث فیلترینگ مطرحه. هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که در اون فیلتر انجام نشه. مثلا از نظر ظاهری این فیلتر ظاهری یعنی یک سایتی مسدود بشه، گفته میشه در آمارها که قوی ترین فیلترها در کشورهای شرقی مثل چین، عربستان اینا هستن. اما اگر که هوشمندتر به قضیه نگاه کنیم، یعنی مدیریت محتوا در رسانه و فضای مجازی رو مد نظر بگیریم، رسانه دیجیتال منظورمه و فضای مجازی در نظر بگیریم، طبیعتاً کشورهای غربی و در رأس اون آمریکا شاید یکی از قوی ترین فیلترینگ ها رو دارن اگر با این تعریف وارد بشه.
در واقع خب بحث مدیریت فضای رسانه که یه بخشش فیلترینگه.
بله بله. حالا فیلترینگ بعضی وقتا خیلی خاص تعریف میشه، ولی اون مدیریت هوشمند با هوش مصنوعی که الان داره در دنیا اتفاق میفته رو هم اگر شامل فیلترینگ بدونیم، یه مسئله هست که تو همه کشورها بر اساس دیدگاه‌های خودشون و اون چیزایی که براشون مهمه انجام میده.
بله.
خب پس مسئله جدیدی. آیا در فقه ما همچین مسئله‌ای داشتیم؟ ببینید در فقه، در پیشینه فقهی ما، خب طبیعتاً ناظر به گذشته اگر نگاه کنیم فقها چه مباحثی داشتن، هم عرض مسئله اطلاع رسانی دیجیتالی که امروز داره صورت میگیره گذشته بیشتر به صورت کتاب و کتابت بوده.
بله.
ولی همین مسئله فیلترینگ یعنی چی؟ یعنی مسدود کردن یک محتوا، گذشته از مباحث فقهی بوده با عنوان بحث حرمت نگهداری کتب زلال یا حرمت نوشتن کتب زلال یا بحث از این که برای چه افرادی کتب زلال مجوز نگهداری دارن یا ندارن. این از اون بحثی هست که از مرحوم شیخ مفید تا فقهای معاصر همه در موردش بحث کرده. ادله هم که داره به قول مرحوم آقای خویی، ادله نیستش که خاص مثلا در خود روایت راستی کتب زلال باشه. باز این کتب زلال هم یک مسئله جدیدی ناظر مثلا به زمان شیخ مفید اینها بوده. خود ادله که فقها استفاده کردن ادله حرمت ازلال و گمراهی بوده که خب خدمتتون عرض کنم ادله مختلفی داره که حالا ما می‌خوایم وارد بشیم، آیات و روایتی داره. ولی این پیشینه اگر کسی دنبال پیشینه فقهیش هست، اونجا تو بحث کتب زلال پیشینه فقهی داره، از آیاتی مثل آیات آیه 6 سوره لقمان و من الناس من یشی لهو الحدیث، از بحث لهو حدیث گرفته تا خدمتتون عرض کنم که نهی اشتنبو قبول از زور یا بحث آیه مسجد ضرار، اینا از آیاتی هستن که تو بحث کتب ضرار فقها راجبش بحث کردن و روایت مربوط بود و اونجا خوب فقها در جنبندی بخوام عرض کنم که حالا عدل وسیع هست، اجمالا نظر فقها بر این هستش که ملاک گمراهیه، استفاده از اون محتوا برای کسی که گمراه می شود حرام هست، رساندن اون محتوا به اون فرد حرام هست.
بله.
و استثنایی هم که فقها اونجا نام بردن جایی هستش که افرادی که میخوان مثلا پاسخگوی به اون محتوا باشند، کارشناسند و برای اونا گمراه کننده نیست، فقها بحث کردن مرحوم امام خویی تا گفتم تا علمای قدیم و سلف ما همه از این بحث کردن که برای اونها جایز است تا همون حدی که بتونن پاسخگو باشند.
بسیار عالی. بنابراین همونطوری که در گذشته هم پالایش صورت می‌گرفته در محتوایی که می‌خواسته به مخاطبین برسه
و بحث فقهی هم داشته، امروز
هم
اگه پژوهشگری می‌خواد ادله رو بررسی بکنه میتونه به بحث کتب ضرار مراجعه کنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو فرمودید.
فقط یک نکته خدمتتون عرض کنم، من دیدم تو مقالات و تو نشست‌ها بعضیا میان انکار می‌کنم یه کتب ضرار چه ربطی به فیلترینگ امروز داره. خب بله، کتاب در ظاهر ارتباطی با عرصه اینترنت نداره، ولی ما تو فقه بحث از منات میکنیم، اون منات ادله که در مورد اضلال و گمراهی هست، حالا میخواد برای کتاب بعد برای کتاب باشه یا برای
درست
خدمتتون عرض کنم فضا دیجیتال باشه، اون منات یکی هست.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. برگردیم به سوی دیگه از بحث و اون هم بحث نقش والدین هستش در اصلاح فضای مجازی و اینکه چه احکامی برش بار میشه و اینکه وظیفه والدین در مدیریت رسانه چی هستش، این رو دوست داریم تا از زبان جناب استاد مولودی بشنویم.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. در بیان پاسخ به این سوال عرض میکنم که ما در بحث‌های فقهی اول در خیلی از مباحث اصل فقهی در مسئله رو تأسیس میکنیم.
بله.
که ببینیم آیا در این مسئله هم اصل فقهی داریم یا نه، با توجه به این که انسان موجود آزاد هست، اختیار داره، و از طرف دیگه ما اصل حلیت استفاده از منابع در دسترس انسان رو داریم، ما میتونیم نتیجه رو بگیریم که اصل اولی و اصل فقهی اولی ما جایز بودن استفاده انسان از فضای مجازی هست که در دسترس او هم قرار گرفته، مگر اینکه محدودیت هایی از طرف شارع مقدس برای این دسترسی در نظر گرفته شده. پس این اصل اولیه هستش که در تمام موارد پالایش و اصلاح فضای مجازی وجود داره و اختصاص به والدین هم نداره. اما مدعای ما این هستش که با توجه به واقعیت‌هایی که در فضای مجازی ما باش مواجه هستیم، قطعاً شارع مقدس راضی به رها بودن این فضا نیست و لازم هستش که والدین به مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی در محیط خانواده بپردازن. برخی از این موارد رو که حالا واقعیت‌های فضای مجازی هست عرض می‌کنیم. یکی این که مثلا گفته شده که 12% از سایت های جهان سایت های غیر اخلاقی هست، 89% محتوای چت و نرم افزار های تلفن همراه غیر اخلاقی هست، تا بیش از 25% کل جستجوها در گوگل غیر اخلاقی است، و یک کاربر اینترنت به طور متوسط برای اولین بار در 11 سالگی در کودکی خودش در واقع مطالب غیر اخلاقی رو تجربه میکنه. در مورد مطالب غیر اعتقادی یا ضد اعتقاد صحیح هم
بله،
ما شاهد هستیم که روز به روز داره سایت ها و کانال های شبه افکن زیاد میشه در فضای مجازی و دعوت به فرقه ها انحرافی و ادیان تحریف شده در فضای مجازی زیاد هست. در حدود شاید حدود 10 سالی که ما در رصد فضای مجازی کار میکردیم، مواجه میشدیم با کلیساهای تبشیری بهائیت، فرقه های انحرافی، مدعیان دروغین امام زمان و سایت های مختلفی که واقعا ضرورت داره که والدین نسبت به حفظ مدیریت رسانه، حفظ فرزندان و اصلاح فضای مجازی در فضای خانواده اقداماتی رو انجام بدن. پس به عنوان اولین دلیلی که ما با توجه به واقعیت های فضای مجازی باش برخورد میکنیم، دلیل عقل رو میتونیم بیان کنیم، برای اینکه عقل انسان حکم میکنه به اینکه والدین وظیفه دارند که فضای مجازی رو مدیریت کنند و حالا در موارد به پالایش محتواهای فضای مجازی بپردازند. یکی از ادله عقلی لزوم دفع ضرر محتمل هست.
بله.
خب صغرای دلیلگر بحث فقهی مطرح میشه این هستش که والدین میتوانند با مدیریت و اصلاح فضای مجازی از رسیدن و آسیب‌های احتمالی که به خودشون وارد میشه از طرف فضای مجازی جلوگیری کنند و آسیب‌هایی که به خودشون وارد میشه از طریق بازگذاشتن فضای مجازی نسبت به فرزندان این رو میتونن جلوگیری کنن و این آسیب ها رو جلوش رو بگیرن.
در واقع اگر فرزندشون ضرر ببینه
خودشون خود
خانواده ضرر
چون یه نکته مهمی که در بحث دلیل عقلی هستش این که لزوم دفع ضرر محتمل از خود هست نه از دیگران. حکم عقل نسبت به دیگران حکمی نداره اما نسبت خودش حکمی داره. خب این دفع این ضرر محتمل عقلی هم که واجب هست به حکم عقل در نتیجه مدیریت فضای رسانه پالایش فضای مجازی عقلا واجب میشه. خب ممکن سوال بشه که چطور این آسیب ها متوجه والدین میشه. الان بحث های تربیتی که در این زمینه هستش کاملا گویا هستش که آسیب های اخلاقی و روانی فرزندان متوجه والدین اونها هم میشه. عدم رعایت حرمت والدین، پرخاشگری نسبت والدین، دزدی از منزل، نابهنجاری های متعددی که حتی به قتل والدین هم منجر شده از مواردی هستش که بازگذاشتن فضای مجازی باعثش شده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید، هم نکته بسیار مهمی که جناب استاد عجمی بهش اشاره کردن، پیشینه فقهی این بحث که ادله‌ای که مبتنی است بر حرمت استفاده از کتب زلال رو در همین جا میشه به کار برد و همچنین نکته‌ای که شما فرمودید پیرامون ادله‌ای که این وظیفه رو بر دوش والدین میگذاره که پاسداشت کنن فرزندان خودشون نسبت به فضای رسانه و فضای مجازی که بحث لزوم دفع ضرر محتمل است. خیلی متشکرم، میریم و باز میگردیم، باز هم ادامه این بحث رو در ادامه برنامه از زبان شما کارشناسان محترم خواهیم شنید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه فقه و زندگی که تقدیم شما میشه، بررسی ابعاد فقهی فیلترینگ در فضای مجازی و نسبت اون با مقوله فقه تربیت موضوع این برنامه است. گفتگو میکنم در این برنامه با جناب استاد عجمی و جناب استاد مولودی پیرامون این موضوع. خب در فرصت قبلی جناب استاد عجمی قواعد فقهی رو، برخی از قواعد فقهی رو جناب مولودی بهش اشاره کردن، دوست داریم سایر قواعد رو از زبان شما بشنویم. حالا با این روی کرد که نسبت به وظیفه مندی حاکمیت در فضای مجازی چه قواعدی وجود داره و اینها چه نسبتی با هم دیگه داره؟
یه مسئله مهم در بررسی مسائل جدید تو فقه مراجعه به قواعد فقهی است، چون شاید بعضی از مسائل عین اون در روایات تعبیر نشده باشه ازش. خب در مورد بعد وظیفه مندی حاکمیت ما چند قاعده فقهی داریم که با مسئله فیلترینگ در ارتباط هست. یکی از جمله بحث قاعده وجوب حفظ نظامه. البته قاعده وجوب حفظ نظام با تعبیرهای مختلف اومده، بعضی ها منظورشون وجوب حفظ نظامات اجتماعی، بعضی از فقها که تعبیر داشتن منظورشون اینه که مثلا جامعه به هم نخوره،
هرج و مرج نشه،
هرج و مرج نشه. ولی بعضی ها به ویژه حالا فقهای مثل حضرت امام در خدمتتون از کن مباحثشون ندید و بعضی دیگه از فقها و به ویژه امروزه بیشتر بحث وجوب حفظ نظام اسلامی رو مطرح میکنن که به نظر حقیقی یک درجه بالاتر هست از اون قاعده که قبلا بحث میشده. خب این یک قاعده هست. خب تو بحث فیلترینگ هم بعضی از محتواها ناظر به مباحثی است که در مورد حفظ نظام هست، مثلا بعدهای امنیتی، محتوای امنیتی یا از بعد تربیتی هم قوام جامعه اسلامی به متدین بودن مردم هست و از این جهت هم بحث فیلترینگ با بحث وجوب حفظ نظام اسلامی مرتبط میشه. مثلا نظام اسلامی یک نظام تربیتی میدونیم. این با این نگاه قواعد دیگه هم با مسئله فیلترینگ در ارتباط هست، مثل بحث نفی سبیل بله. که خب پیشینه فقهی داره و در فقه هم بحث شده که حرام هست که ما کاری بکنیم که کفار تسلط پیدا کنن بر مسلمین
بله.
خب این یک زمانی بیشتر از بعد جنگ ها اینها بوده و از این بعد در فقه بیشتر بررسی می شده، اما امروزه ما در عرصه مجازی با این مسئله در ارتباط می شیم که خود به خود بحث امنیتی پیدا می کنه، حتی مباحث اعتقادی که اونجا مطرح هست. یعنی استیلا دیگه امروز فقط بر زمین نیست، استیلای بر اعتقادات جوانها، استیلای بر اخلاق جوانها، اینها هم وارد و شامل بحث نفی سبیل میشه که خود این خودش قاعده است، ادله خودش داره. ولی بر حرمت کاری که سبب بشه کفار تسلط پیدا کنن بر مؤمنین، این هیچ فقیهی انقرض نداره. خب حالا ناظر به این مطلب، آیا ما هر محتوایی که احساس کنیم ضد نظام هست یا ضد اعتقادات مردم است، یا تصور کنیم که مثلا سبک زندگی مردم رو تغییر میده، باید سریع فیلتر کنیم؟ خب این هم نه، چون از اون طرف تو بحث خود قاعده حفظ نظام هم این پیش میاد که جامعه اسلامی نباید طوری برخورد بکنه که یک حالت نفی داشته باشه و این استشمام بشه از جامعه اسلامی که جامعه اسلامی یک جامعه که نمیتونه پاسخ خوب باشه، فقط قطع میکنه. اون هم باید در نظر گرفته بشه. یعنی پس ما ناظر به بحث فیلدین چند قاعده داریم که اینها با هم دیگه در ارتباط میشه و در نتیجه حاکمیت ناظر مسائل مختلف و قواعد مختلف نسبت به یک مسئله باید نتیجه بگیره. اجمالا این هستش که در محتوای غیر اخلاقی اونجا دیگه خب اصل بر فیلتر هست، ولی در محتوای ضد اعتقادی اصل بر پاسخگویی هست. در محتوای غیر اخلاقی هم موارد خاصی مثل پورنو اینها اصل بر فیلتر هست، وگرنه تا جای امکان باید بستر رو سالم سازی کرد، از طرف های ایجابی هم سالم سازی رو انجام داد.
خب بسیار متشکرم جناب استاد عجمی از نکاتی که فرمودید و اما ادامه همین بحث رو در خدمت استاد مولیدی باشیم. در فرصت قبلی اشاره کردید به برخی از ادله، از جمله بحث لزوم دفع ضرر محتمل. سایر ادله که وجود داره، حالا چه عقلی و چه نقلی، در این مسئله در این فرصت باقی مانده از زبان شما بشنویم.
بله، البته اجازه میخوام که اون بحث دلیل عقلی رو ابتدا کاملش بکنیم.
بله،
عقل انسانی حکمی داره به عنوان قبع عقلی القاء در مفسده.
بله،
و طبق این دلیل عقل میگه که رها کردن فرزندان در فضای مجازی بدون مدیریت و اصلاح فضای مجازی القاء کودکان در
مفسده
است، القاء فرزندان در مفسده است. همونطور که اشاره به واقعیت‌های فضای مجازی هم خدمتون داشتم، القاء در مفسده هم ظلم هست و عقلا قبیحه. پس رها کردن فرزندان در فضای مجازی بدون مدیریت و اصلاح اون نسبت به محتواهای غیر اخلاقی یا محتواهای ضد عقایدی ظلم هست و عقلا قبیحه. ما ببینیم که از همین حکم عقلی عقلا استفاده کردن و در سیره عقلا هم که اون هم به عنوان یک دلیل فقهی مطرح میشه نسبت به حفظ و مدیریت فضای مجازی و مدیریت رسانه، در واقع داره اقدام میشه. من یک مثال بزنم خدمتون، اگر توی منزلی یک خانواده وارد بشه با بچه هاش وارد بشه، مثلا سر سفره بشینه و مادر یا پدر بفهمن یا احساس کنن که برخی از این موادی که در این سفره هست مواد آلوده و سمی هستش، آیا اجازه میدن که به راحتی کودکان برن دسترسی داشته باشن؟ خود به خود سیری عقلا میگه که در مواقعی که کودک نمیداند و نمیتواند تشخیص بده خوب و از بد رو و ممکن هستش که به مفسده دوچار بشه، باید کسانی که میتوانند جلوی افتادن کودک در مفسده و این ضرر رو بگیرند. خب والدین اولین کسانی هستن که وظیفه دارن و نسبت به فرزندانشون این اقدامات پیشگیرانه رو باید انجام بدن. بنابراین در جنبندی عرض میکنم که بحثی که امروز در خدمتتون بودیم ابتدا به بیان ضرورت بحث وظیفه مندی والدین در فضای مجازی پرداختیم. اصل اولی عرض کردیم آزادی هست.
بله.
با اسلام با آزادی مخالف نیست و اختیار داده به انسانها که استفاده کنن از منابعی که در دسترس اونها هستش، اما در مواردی که ضرر عقلایی هستش، در مواردی که مفسده هایی وجود داره و میدانیم که شارع راضی نیست که انسانها به اون مفسده ها دوچار بشن و دوچار ضرر و زیان بشن، اینجا وظایفی رو حاکم معین کرده و اختصاصاً والدین نسبت به فرزندان خودشون وظیفه دارن، هم به دلیل عقل هم به سیره عقلا، که از القا و افتادن اونها در مفسده جلوگیری کنن. بنابراین باید به مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی بپردازند. اما یه نکته کوچک اینجا مونده که وقتی میگوییم فرزندان، مخصوصا اون فرزندانی که خودشون این توانایی رو ندارن که به حد اطمینان و اون فهم عقلایی رسیده باشن و بتونند که تشخیص بدن چه محتوایی از خوب هست چه محتوایی بد هستش. اینطوری نیستش که حالا میگیم والدین همه فرزندان رو، حتی اونهایی که به تمیز و رشد عقلی هم رسیدن، باز باید جلوی اونها رو بگیرن. نه، بیشتر ناظر به اون فرزندانی هستش که اگر والدین اونها رو حفظ نکنند آنها به مفسده دچار خواهند شد.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد مولدی، هم از شما و هم از جناب استاد عجمی که هم به این برنامه آمدید و هم از مباحث خوبی که ارائه کردید. موضوع برنامه ما بحث فیلترینگ بود در فضای مجازی و نسبتون با بحث بسیار مهم فقه تربیت بعد از بیان مسئله و ضرورت این بحث و همچنین بررسی پیشینه فقهی این بحث پرداختیم به در واقع ادله و قواعدی که وجود داره برای ضرورت بحث فیلترینگ در فضای مجازی، که البته این نکته رو هم باید بگیم که با توجه به گستردگی قواعد، آنچه که بیان شد از زبان کارشناسان محترم این بود که در واقع آنچه که مهم هست بررسی قواعد، کنار هم گذاشتن اونها برای رسیدن به یک در واقع نظر درست و مطلوب در فضای مجازی نسبت به این مقوله است. قواعدی که در این مسئله و در برنامه امروز مطرح شد، بحث لزوم دفع ضرر محتمل، همچنین الغای در مفسده و قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی و قاعده نفی سبیل، و انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث رو از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید. برنامه فقه زندگی کاریست از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای محمد حسین آزما، صدا برداری برنامه سید عبدالله موسوی و سایر همکاران در تلاش هستند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست که اگر نسبت به موضوع برنامه انتقاد یا پیشنهاد و نظری داشتید میتونید با ما در میون بگذارید، و همچنین 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف هست. خدایا چنان گونه سرانجام کار تو خوشتود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.